نگاه تازه
محمد، اصلا داستان چیه که ما هر دفعه باید فکر بکنیم که چه داستانی بگیم که برنامه‌مون رو شروع کنیم؟
اتفاقا من به همین قضیه فکر میکردم، چون واقعا اینکه کلیشه میخوایم نشیم، این خودش دست و پای ما رو میبنده، بدتر کلیشه‌مون میکنه. بنابراین هر هفته یا باید بگیم سلام یا یه داستانی داشته باشیم. مگه چقدر تو زندگی آدم داستان اتفاق میفته که اون داستان‌ها جذاب باشه، بعدم همه اون داستانا رو بیاد پشت رادیو بگه؟ بعضی از داستانا هم که اصلا نمیشه گفت.
اما به هر حال من فکر میکنم که محمد، ما مثل همیشه و هر هفته اولین کاری که باید بکنیم اینه که یه سلام بکنیم، بعد بقیه داستانو پیش میگیریم،
که بعدم متهم نشیم به اینکه بی ادبیم، چون هر دفعه ما سلام نمیکنیم سری ایمیل و اسمس دریافت میکنین که شما چقدر بیادبین.
سلام، من هانا کاویانی هستم.
من هم محمد زرقامی هستم. این هفته هم اگر که صدای ما رو گوش میدین و برنامه ما رو میشنوید، میدونید که یک ماه گذشته و مسابقمون به پایان رسیده، بنابراین برنده ها رو داریم. پس با ما بمونید که برنده ها رو بشنوید که چه کسی برنده نامه‌ای به باراک اوباما شد. اما پیش از اون یه مهمون داریم، مهمون خیلی سرشناس و دوست داشتنی.
عاشقم عاشقی بیقرارم، کس ندارم خبرم دل دارم، آرزوی جست و در ندارم.
شاید صداهایی که شنیدید شما رو به فضای یک فیلمی برد که چند سال پیش روی پرده سینماهای ایران اومد.
خیلی هم سر صدا کرد.
فیلم قرمز ساخته فریدون جیرانی. اما امروز ما از قرمز و فریدون جیرانی نمیخوایم صحبت کنیم.
پس از کی میخوایم صحبت کنیم؟
مهمان برنامه این هفته نگاه تازه، بابک امینی، آهنگساز، نوازنده و خواننده.
همین ترانه یکی که شنیدید. چون بابک امینی اگه یادتون باشه یک جوونکی بود که توی اون فیلم گیتار به دست داشت و ترانه‌ای رو میخوند خاطرانگیز از بانوی آواز ایران دلکش.
بابک امینی از نوازندگان و آهنگسازان نسل جدید، نسل بعد از انقلاب، آمدن به عرصه موسیقی و کارهایی شاید بزرگ انجام دادن.
کارهایی که شاید شما هم به خاطر داشته باشید، کارهایی که یک نسلی از آهنگسازا و نوازنده‌های جوان با هم انجام دادن که بابک امینی هم از جمله اونها بود. اونها باعث شدن که فضای موسیقی به ویژه برای آهنگسازا و خواننده‌های پاپ بازتر بشه. ولی خب حالا الان از یک همنسلی خودتون دوستان گرامی سوال میخوام بکنم که بابک امینی رو کی شناخت؟ هانا خانوم؟
بله
لطف میکنید بفرمایید که شما بابک امینی رو کی شناختید؟
من یادمه که بابک امینی رو اولین باری که دیگه واقعا به عنوان بابک امینی روی صحنه شناختم، اون زمانی بود که گوگوش برای اولین بار از ایران بعد از انقلاب خارج شد و در تورنتو کنسرتی برگزار کرد که بابک امینی رهبری گروه نوازندگان اون کنسرت رو بر عهده داشت.
پس تا لحظات دیگه میخوایم یه جایی بریم که خارج از این پراگ و خارج از ایران، و کجا؟
بر امواج رادیو به کانادا و شهر تورنتو میریم.
برم سراغ اون داستانی که اولین بار اصلا خود من یا خیلی از هم نسلی های ما اسم بابک امینی رو کجا شنیدن. یه جشنواره‌ای تو ایران برگزار شده بود، اولین دورش هم بود، جشنواره موسیقی پاپ.
بله
و در نوع خودش هم خیلی بی‌نظیر بود، چون بعد از انقلاب و اینکه جشنواره موسیقی پاپ یه مقدار عجیب غریب بود، اما آدمایی هم که داوری می‌کردنش عجیب غریب بودن. خودت تعریف کن چطور شد اصلا فکر کردی که تو این جشنواره شرکت کنی؟ و ضمناً اینکه یادم یک گروه مجازی هم درست کردین. البته اینو کاوه یغمایی به من گفت که ما برای اینکه بتونیم شرکت کنیم اومدیم گفتیم که گروه بابک و کاوه،
به خاطر اینکه تنها فستیوال موسیقی بود می‌خواستیم یه جوری شرکت بکنیم، باید یه اسم گروه می‌ذاشتیم. شاید اینجوری کاوه یادش بوده. تنها جایی بودش که به صورت رسمی که حتی آخرین کارا هم توی تلویزیون انجام شد، یعنی سالن خود تلویزیون، که ما جوایزمون رو همونجا گرفتیم. برای من جالبیش این بودش که این اولین فستیوالی بود که اجازه داده بودن که میوزیشنا به طور رسمی اونجا کامپتیشن داشته باشن با هم.
به هر حال توی اون جشنواره‌ای که برگزار شد شد شما جایزه هم گرفتین، درسته؟ ستاره طلایی اون جشنواره. اون ستاره رو هنوز داری یا نه؟
والا ایرانه اون ستاره. آره هنوز که هستش.
پس گذاشتیش تو ایران تو موزه بمونه، نخواستی با خودت بیاری؟
من از اونایی نیستم که معمولا تمام این جایزه ها یا چیزایی که به میدن خیلی نگاهشون کنم یا با خودم این ور اون ور ببرم. اینا رو پدرم خیلی علاقمند اون ایشون نگه میداره، تمام این تابلوها و لوها و این چیزایی که از چیزای موسیقی بهم دادن.
اونطوری که پرونده کاری شما نشون میده، شما هم تنظیم آهنگ میکنید، هم ساز میزنید، هم بعضی موقع هم میخونید. کدوم یکی از اینها در اولویت قرار داره تو ذهن بابک امینی؟
میتونم بگم اولین چیزش برای من نوازندگی و تدریس. تدریس برای من خیلی مهمه. من تقریبا الان 18-19 ساله که درس میدم. من از 18 سالگی درس دادم و همیشه هم تعداد زیادی شاگرد داشتم. تدریس رو خیلی دوست دارم.
چرا؟
رابطه ای که با شاگردام دارم و فکر میکنم وظیفمه به بچه ها یاد بدم. همیشه از معلمایی که داشتم از بچگی خوشم نمیومده و رابطه‌ای که اونا با بچه‌ها داشتن همیشه من رنج می‌بردم. همیشه سعی کردم که اون مشکلات توی تدریسی که من دارم نسبت به شاگردان نباشه. و نوازندگی از بچگی و آهنگسازی و تنظیم هم به هر حال جزء این داستان هستش.
چی شده که بابک امینی سر از لس آنجلس در نیورده و کانادا مونده و کارشو از اونجا دنبال کرده؟
من بگم، من خودم هم 3 سال لس آنجلس زندگی کردم. من هنوزم میرم و میام به خاطر اینکه تعداد ایرانی بیشتره. اگر که آرتیستی باشه که بخواد با کامیونیتی ایرانی هم کار بکنه، لس آنجلس براش بهترین جاست. و به غیر از قضیه میوزیشنای ایرانی که کالیفرنیا شهر آرتیست هست، تمام دنیا چه میوزیشن باشه چه هر نوع آرتیستی باشه میان اونجا برای اینکه جذب کار بشن. ولی خب من تورنتو هم خیلی دوست دارم، خیلی جای آرومی برای اینکه آدم بخواد چیز یاد بگیره و خلق بکنه. مردم بسیار مهربون داره و اینجا احساس نمی‌کنی که غریبه هستی، به خاطر اینکه همه مهاجر هستن اینجا.
از چند نفری که من باهاشون در زمینه کار شما کار می‌کردن این رو شنیدم که گفتن که ما مواد خام کارمون رو معمولاً از جامعه می‌گیریم. شما این رو چجوری تنظیم می‌کنید با اینکه در تورنتو زندگی می‌کنید، در کانادا زندگی می‌کنید و کیلومترها دورتر از خونه اید؟
والا این مشکل ها حتی بچه هایی که موسیقی دارن در ایران هم کار میکنن دارن، برای اینکه مملکت ما آزاد نیست موسیقی برای مردم ما. حالا چندین جور مختلف روی این موسیقی نظر داده میشه و مجموعاً اون نظری که چند نفر محدود هستن توی وزارت ارشاد به هر حال موجب میشه که به نظر اینا هر اتفاقی که توی موسیقی مملکت بخواد بیفته میاد بیرون، یا اینکه یه سری بندای آندرگراوند باشن که به فرم زیرزمینی به قول خودشون بخوان یه سری کار تولید بکنن. به هر صورت کار اینجوری توی محدودیت مخصوصا موسیقی پاپ که تو آزادی مطلق اتفاق میفته، اون برای حتی بچهای ایرانی که تو ایران هستن اتفاق نمیفته. ولی خوشبختانه حالا بچهایی که خارج از ایران هستن یا خود من دسترسی به موسیقی استاندارد شده یه پاپ بیشتر هستش، مگر اینکه یه کشوری برای موسیقی پاپش کاملا آزادی مطلق ایجاد بکنه اون شرایط. و اون فرم میتونم بگم که میشه که دید که موسیقی پاپ شکل میگیره، همونطور که تمام کشورهای همسایه ما مثلا مثل ترکیه موسیقی پاپش کاملا شکل گرفته. چه ما چه بچه‌هایی که تو ایران هستن، ما هممون رنج میکشیم از اینکه شرایط آزادی نداریم. حالا به هر حال ما اینجا کامیونیتی نداریم و کسی نیست، ملتی نیست که کالچر شکل بگیره. اونجا هم که ملت هست محدوده و آزاد نیستن.
اگر این موقعیت همکاری با گوگوش برات پیش نیومده بود، باز هم مهاجرت میکردی یا نه؟
چرا، من چندین سالی بود که در فکر این بودم که از ایران خارج بشم. حتی شرایط روحیم واقعا بد بود، به جایی رسیده بودم که دیگه نمیتونستم، حتی با اینکه شب و روز تلاش میکردم دیگه به جلو نمیرسیدم و هر برنامه‌ای میذاشتم نمیشد و هر کنسرتی میذاشتم کنسل میکردم یا برای آلبومام واقعا سخت میگرفتن. با اینکه خیلی سخت بوده برای من دور شدن از ایران، برای اینکه عاشق ایران هستم، پدر مادرم اونجا زندگی میکنن، تمام خاطراتم از ایرانه، ولی از اینکه هر روز میتونم اینجا چیزی یاد بگیرم و اگر که چیزی رو پلان میکنم میخوام که کنسرت بدم به راحتی اجرا میشه و کنسرت داده میشه، اگه آهنگی رو بسازم احتیاج ندارم که برم از کسی اجازه بگیرم که این آهنگ تولید بشه و به راحتی با کامیونیتی غیر ایرانی میتونم کار بکنم. من افتخار اینو داشتم که با بهترین و بزرگترین میوزیشن‌های دنیا رو استیج ساز بزنم.
چطور شد گوگوش پیشنهادش رو به تو داد و تو انتخاب شدی به عنوان کسی که هم رهبری کنی ارکستر رو و همین که به هر حال اون آلبوم رو بسازی؟ البته فکر میکنم که یکی از آثار یا قطعات اون آلبوم بوی سفر مال بابک بیات باشه.
بله بله. من البته قبل از این که این جشنواره انجام بشه، من آقای کیمیایی رو یکی دو دفعه دیده بودم. توی جشنواره هم ایشون یکی از هیئت جوری بود. من به غیر از این که این بند رو داشتم که به نام همین بابک امینی و کاوه یغمایی، که ما یه بند تریو در اصل داشتیم که بابک ریایی پور هم با ما کار میکرد، من با 5-6 تا بند دیگه هم رو استیج رفتم توی این جشنواره که با خشایار اعتمادی زدم، با چندین نفر دیگه. داورای اون جشنواره همیشه به شوخی میگفتن که ما هر روز داریم تو رو میبینیم، تو کی نمیزنی. بعدش دیگه آخر برنامه آقای کیمیایی به من گفتش که میخوام تو رو معرفی بکنم به یه نفر دیگه. هیچی از اون به بعد دیگه با خانم گوگوش آشنا شدم و افتخار اینو داشتم که در خدمتشون باشم توی 24 تا کنسرت دور دنیا
که با همکاری گیتار بابک امینی است.
و در این میون تو به دوستان خودت هم پیشنهاد دادی مثل بابک ریاهی پور و بهرام دهقانگیار که همراهیت کنن.
بله بله.
ترسو نداشتی که به هر حال تو داری میری برای یک کسی برنامه اجرا میکنی و بعد اگه برگردی ایران احیانا با مشکلاتی روبرو خواهی شد؟
والا من انقدر دوست داشتم که کار بکنم و انقدر تشنگی و محدودیت کار کردن در ایران انقدر به هر حال میوزیشن ها رو اذیت میکنه که موقعی که یه دونه کاری بهشون پیشنهاد میشه، اینا دیگه با چنگ و دندون قبول میکنن، یعنی دیگه به عاقبتش واقعا فکر نمیکنن. یعنی اون تشنگی انقدر زیاده که وقتی اون ظرف آبو بهتون میدن دیگه فکر به این نمیکنین که ممکنه که این آب هزار تا چیز دیگه توش باشه. میتونم بگم که چند تا چیز مختلف با هم داشت کار کردن با این بند در خدمت خانم گوگوش، اینه که برای من تجربه خیلی زیادی بود برای اینکه بهترین استیجای بزرگ دنیا رو من سرپرست ارکسترشون باشم و 18 تا از بهترین نوازنده‌ای که فکر میکردم میشه پیدا کرد برای من کار میکردن رو استیج. همین که به هر حال خانم گوگوش به عنوان یک آرتیست کسی هستش که کارشو به بهترین نحو میتونه انجام بده.
با گوگوش کار کردی روی ترانه‌هایی که کمتر شبیه ترانه‌های گذشته گوگوش بود و حتی موسیقی هم که تو برای گوگوش ساختی هیچ شباهتی به گذشته گوگوش نداشت. شاید یه مقدار قطعه‌ای که بابک بیات ساخته بود نزدیک به جنس کارهای گوگوش بود و نزدیک به صداش. صدای گوگوش رو چه جوری درک کردی که فکر کردی توی فرم دیگه‌ای و یک محتوای دیگه‌ای با ترانه‌هایی که به اسم نصرت فرزانه که فکر کنم آقای کیمیایی سروده بود کار کردی؟
بله. بیشتر این مسئله‌ای که این کارو خیلی متفاوت می‌کرد شعر بود. خب من در اصل می‌خوام بگم اول شعرها رو گرفتم و این شعرها شعر سفید بود. شعر سفید اصلا برای ترانه عاشقانه یا رمانتیک به اون صورت قالب درستی نیست. شعرها و مفهوم شعرهایی که توی آلبوم زرتوش بود من رو به اونجا برد و پشیمونم نیستم اصلا، برای اینکه کاملا متفاوت در اومد این کار. ولی چه اینکه این فرم به صدای خانم گوگوش بخوره یا نخوره، اون چیزی بودش که خود ایشون تصمیم گرفتن. من خودم حتی دوست داشتم که کار عاشقانه و رمانتیک براشون کار کنم، ولی اون موقع ایشون اینجوری تصمیم گرفتن و این اشعار رو با این ملودی انتخاب کردن. ولی الان یه دونه ترانه عاشقانه براشون کار کردم که البته این هم خیلی وقت پیش کار کرده بودم. من خودم خیلی دوست داشتم که به این فرم کار کنم براشون. بیهایند سینش رو خانم گوگوش گذاشتن رو وبسایتشون. یه آهنگی هست به نام گریه کنم یا نکنم که شعر خانم زویا هستش. فکر می‌کنم که این فرمیه که از نظر خودم خیلی به صدایشون می‌خوره و خوشحالم که ایشون خودشون هم انتخاب کردن این کارو و به زودی به بیرون میاد.
گفتی ترانه زویا چه تفاوتی بود؟ گفتی البته که ترانه‌ی آقای کیمیایی شعر سپید بود و خب این ترانه است مال خانم زویا، ولی چه تفاوتی تفاوتی بین اینهاست وقتی داشتی کار میکردی برای گوگوش؟
به هر حال ترانه های کسایی که کارشون ترانه هستش و ترانه حتما باید وزن داشته باشه به نظر من و موسیقی پاپ رو کاملا باید اون شاعر درست بشناسه. کسانی هستن مثل خانم زویا، آقای ایرج جنتی عطایی و آقای سرفراز موسیقی پاپ رو میشناسن، خودشون صاحب سبک هستن و مردم رو میشناسن و میدونن که چه کلماتی رو با چه وزنی برای ملودی میتونن ارائه بدن که تاثیر خودشو بذاره تو جامعه.
بابک جان، با تمام این حرفا شاید بد نباشه اینجا داستان گوگوش رو چون ببندیم این سوالو بکنم. یادمه که گوگوش وقتی با تو اومد به خارج از کشور به تورنتو، هر جا صحبت میشد از تو به عنوان جواهر اسم میبرد. اما چی شد که این جواهر یک دفعه از ماجرای گوگوش عقب افتاد و کنار گذاشته شد و گوگوش رفت با آهنگساز دیگه ای کار کرد؟ هرچند که خود خانم گوگوش هم میگه مشکلاتی بوده که باعث شد که بابک نتونه بیاد به آمریکا، در صورتی که تو صحبتات میگی که به آمریکا هم میری و میای.
بله بله، من واقعا مشکل داشتم و نمیتونستم این تور رو ادامه بدم به چندین دلیل. یکی این که من باید میموندم تورنتو به خاطر اینکه اقامتم داشت درست میشد و با پاسپورت ایرانی من تعداد مسافرت‌های خیلی زیاد رو نمیتونستم برم و همیشه برای گرفتن ویزا مشکل داشتم. برای همین دلیل من از خانم گوگوش خواهش کردم که یه مدتی من باید بمونم تورنتو. بندشون رو اتفاقا قبل از اینکه دیگه کنسرت‌های نهایی باشه، آخری رو که من باشون بودم، دیگه بند رو آوردم تورنتو و آماده کردم برای کنسرت لس آنجلسشون که کنسرت لس آنجلسشون بدون بند لیدر رفتن رو استیج و دیگه بعدش مثل اینکه با آقای اندی جی مثل اینکه شروع کردن کار کردن برای کار ارکسترشون. بعد دیگه بندم دیگه از اون حالت بزرگ در اومد، بند کوچکتری دارن الان.
روی وبسایت شخصیتون دیدم که چند تا اجرا شما مشترک با گروه کیوسک داشتید.
بله بله.
گروهی که شاید بشه ازش به عنوان یک گروهی نام برد که نماینده موزیکی است که توی ایران ازش به عنوان آندرگراوند
موسیقی
یا زیزن. اون چیزی است که آره می‌خواستم ببینم که اولا اون همکاری چطور بود.
در مورد بچهای کیوسک که استای صمیمی خودم هستن و از اینکه یک ایده‌ای جالب داشتن برای موسیقیشون و بیشتر تمرکزشون البته روی لیریکسشون هستش و فرم موسیقیشون که تقریبا مشخص هستش، ولی تلفیق خیلی جالبی روی این موسیقی با اون نوع شعر انجام شده که به نظر من جالب هستش. برنامه جالبی هم بود، در خدمتشون بودم. من دوتا کنسرت باهاشون کار کردم. این دوتا کنسرت یه دونه در لس آنجلس بود، یه دونه در سان فرانسیسکو.
خب بابا چون فکر می‌کنم که بگو ببینم الان چه کارهایی در دست تولید داری؟ میدونم که یه کاری هم برای بیماران سرطانی تولید کرده بودی.
بله بله، همین 2000 آخر 2006 2007 ممبر امریکن گیتار سوسایتی شدم در دانشکده سیسان در لس آنجلس. چند وقت دفعه من اونجا پرفورم دارم و چند تا جایی هستش که در آمریکا مرتبا. اینا فقط موسیقی جاز هستش که من البته جاز فیوژن اجرا میکنم توی این محلا. چند تا آهنگ دوباره برای خانم گوگوش کار میکنم. 21 فوریه دوباره با آقای فرمرز اصلانی کنسرت دارم.
بله.
در تورنتو توی تورنتو سنتر فور دی آرت و تابستونم در جاز فستیوال اینترنشنال تورنتو فعالیت خواهم داشت.
اگه تو از توی تنهایی شب هیچ کسی عشقای چشماتو ندید، اگه این پاییز دل سرد و سیاه به شکوه شب یلدا نرسید، اگه تنوش تموم لحظه ها پر شده وقت شب دل با پسی، تو بدون آخر این راه دراز به سپیده ها دوباره میرسی.
خب این ترانه‌ای هم که شنیدید اسمش بود پاکی، که برای بیماران سرطانی بابک امینی ساخته بود و البته براتون بگم که کلی هم خواننده توش میخوندن که من حوصله ندارم اسم همشون بگم چون یک قطار میشه، بنابراین میسپارم به هانا چون یه مقداری عضلات صورتم خسته شده.
البته منم فکر نمیکنم در توانم باشه همه اون لیستو بگم، ولی خوانندگانی چون ستار، مرتضی، سپیده، اندی و خیلی های دیگه توی این کار گروهی شرکت داشتن.
این خیلی های دیگر رو هم جدی بگیرین. اما میرسیم به کجا؟ به بحث شیرین مسابقه. مسابقه ماه پیشمون چی بود؟
مسابقه ماه پیشمون نامه‌ای بود در 5 سطر به باراک اوباما که البته همه شرکت کنندگان عزیزمون این 5 سطر رو رعایت نکرده بودن تقریبا و همه صفحه هایی نوشته بودن برای ما نامه‌ای به باراک اوباما.
اما از بین تمام این نامه ها نامه یک شنونده به نام نیما 22 ساله از تهران برنده مسابقمون شد. اما میدونید که اصولا نفس نامه اینه که خصوصیه، شما به دوستتون که نامه مینویسین که نمیایین برای چهار تا همسایه اونورترتون هم بخونین. نیما برنده این مسابقمونه، 22 ساله از تهران. البته توی ایمیلش هم نوشته جای جایزه نامه منو بفرستید برای آقای اوباما. خب ما هم سعی خودمون رو می‌کنیم حتما این کارو انجام بدیم و نامه نیما رو که برنده شده بفرستیم برای آقای اوباما، ولی از بیان نامش معذوریم، فقط میگیم که نیما در مورد نابرابری‌ها در جامعه ایران و یه مقدارم نگاه جهانی داشت به این مسئله، ولی دلیل برنده شدنش رو هانا میگه.
داورای مسابقه ماه پیش ما آقای دکتر رسول نفیسی و آقای دکتر احمد نقیب‌زاده بودند و این دو داور بعد از بررسی‌های که انجام دادند و روی نامه‌های فراوانی که به آقای اوباما رئیس جمهور آینده آمریکا نوشته شده بود به این نتیجه رسیدند که نامه نیما 22 ساله از لحاظ نوع استدلال و نگارش اونطور نوشته شده بود که برنده این مسابقه انتخاب شد.
ولی مسابقه این ماه نگاه تازه چیه که خیلی سورپرایزه برای اونایی که خیلی دوست دارن به هر حال یه جورایی در این باره هم قلم فرسایی کنن، اما فقط در 5 سطر لطفاً.
اگه یک نگاهی به تقویماتون بندازید متوجه میشید که کم کم 30مین سال انقلاب بهمن 57 در راهه.
زنگش هم به صدا در اومده. پس قلم و کاغذ رو آماده کنید و برای ما در 5 سطر از انقلاب بهمن 1357 در 30مین سالش بنویسید.
انقلاب پس از انقلاب.
بشنوید از داورهامون و جایزم.
من داریوش همایون در 1307 در تهران به دنیا آمدم در یک خانواده طبقه متوسط. تحصیلاتم رو در تهران انجام دادم تا دوره دکتری علوم سیاسی و در دانشگاه هاروارد در رشته توسعه سیاسی درس خواندم. کار روزنامه نگاری رو از روزنامه اطلاعات شروع کردم، بعد روزنامه آیندگان رو پایه‌گذاری کردم که روزنامه مهم صبح بود در ایران. 1354 وارد کار حزب رستاخیز شدم، از حزب رستاخیز وارد دولت شدم به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی. البته اطلاعات اون موقع ربطی به سازمان اطلاعات و امنیت و وزارت اطلاعات کنونی نداشت. پس از استعفای کابینه به همراه عده زیادی از سران رژیم پیشین دستگیر شدیم و در شامگاه 22 بهمن در حمله نیروهای انقلابی به پادگان جمشیدیه توانستم از زندان بگریزم و سرانجام در بهار 1980 توانستم از ایران خارج بشوم. از 1980 به این طرف تا کنون 6 کتاب در بیرون ایران منتشر کردم.
نام من مهدی خانبابای تهرانی است. در 75 سال پیش در منطقه 4 شهر تهران در کوچه حافظ زاده شدم. پس از گذراندن دوره تحصیلات به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جلب شدم. نخست به عضویت سازمان جوانان حزب توده ایران درآمدم. در سال 1335 به قصد ادامه تحصیل به کشور آلمان مهاجرت کردم. از سال 1956 در دانشگاه مونیخ به تحصیل پرداختم و همزمان با پیگیری فعالیت سیاسی فرهنگی در راستای سازماندهی جنبش دانشجویی به ایجاد سازمان دانشجویی در خارج از کشور همت گماشتم. عضو کانون نویسندگان ایران بودم، در خارج از کشور هم عضو کانون نویسندگان در تبعید بودم. در نتیجه من در 15 سال گذشته 2 جلد کتاب انتشار دادم که زیر عنوان نگاهی از درون به جنبش چپ ایران است.
من بابک امینی هستم و جایزه مسابقه ماه نگاه تازه سیدی مجیکی باشن از آهنگسازی و نوازندگی خودم.
برای اینکه بتونید در مسابقه ماه نگاه تازه شرکت کنید، برندگان مسابقه قبلی بتونند آدرسشون رو برای ما بفرستند و همچنین نظرات خودتون رو راجع به برنامه نگاه تازه با ما در میون بگذارید. تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 20420221124114
و ایمیل آدرس ما jawanan@radiofarda.com. حالا فکر می‌کنم بهترین کار این باشه که در این لحظه برنامه‌مون رو با یک ترانه از مهمون برنامه‌مون که البته آهنگش رو ساخته بابک امینی به پایان ببریم به اسم
آبی
که ترانه‌اش رو نصرت فرزانه گفته
با صدای گوگوش.
آسمون روی خونه آبی نیست، شعله چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشیم، ما میخوایم عاشق